بسم الله الرحمن الرحيم والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. بحث ما در بیان نکته‌های تفسیری این آیه بود، بعد از اینکه مباحث کلی رو مخصوصا مباحثی که مربوط به مسائل اجتماعی بود بحث کردیم. در بیان نکته های تفسیری رسیدیم به این جمله: یخربون بیوتهم به ایدیهم و اید المؤمنین. یهود بنی نظیر وقتی مورد حمله مسلمان ها قرار گرفتن، همونطوری که هفته قبل عرض کردیم، اینها برای خودشون دو جور حصار به وجود آورده بودن. حصار اول درخت هایی بود که اطراف خانه هاشون نخلستانی بود که ایجاد کرده بودن، که از لابلای درخت ها تهاجم دست جمعی و حمله دست جمعی لشکر به محل زندگی اونها ممکن نبود. حصن دومی که برای خودشون ایجاد کرده بودن خانه هاشون بود که خب این خانه ها دیواره های بلند خانه ها دور تا دور بود، به صورت یه حصن نامده بود. برای اینکه از این خانه ها به عنوان حصار و دیوار در محل زندگی خودشون استفاده کنن، شروع کردن خانه ها رو خراب کردن و دیواره هاشو باقی گذاشتن، که این بی وسیله او دیواره های بلند باقی مونده، چون وقتی سقف خونه رو خراب کردن دیگه از بالای دیوار نمیشه اومدی برقو سقفی باشه، یعنی بالای سقف منی طرف و این سقف های خانه ها رو خراب کردن که فقط دیوار باقی بماند، که این بنوان حصار و حصن مانع نفوذ دشمن به محل زندگی اونها بشه. و وقتی هم که مسلمان ها حمله کردن، باقی مونده خانه ها رو مسلمان ها خراب کردن. لذا می فهمد یخربون بیوتهم به ایدیهم و اید المؤمنین. بعضی آمدن گفتند مفصلین که اینجوری نبود قضیه، اینها وقتی که بنا شد جلای وطن کنن و از اینجا برن بیرون، برای که ساختمان ها و مساکن و خانه هاشون مورد استفاده مسلمان ها قرار نگیرن، اینها خانه های خودشون رو خراب کردن. مسلمان هم برای که به اینا دست پیدا بکنن، قبل از اینکه با اینها اصلاح قرار داد ببندن که اینا جلای وطن کنن، مسلمان هم خانه های اینا رو خراب میکنن برای دستیابی به خود اینها. لذا میگه یخربون بیوتهم به ایدیهم و اید المؤمنین. چون در اون زمان که این قضیه حمله به یهود بنی نظیر و اخراج یهود بنی نظیر بعد از جنگ احد بود، و بعد در اون هنگام مهاجرینی که اومد بودن مدینه نا خونه نداشتن و اینها اون افراد مجردشون تو صفه زندگی میکردن، افراد متأهلشون هم تو خونه های انصار بودن و برای انصار هم خیلی مشکل بود که حالا در خانه که خودشون خانه هم کوچک بود، محقر بود، بیش از محل زندگی خانواده نبود. خب طبیعتا مستی به خانواده مهاجر رو هم تو خانه خودشون جا میدادن و این زندگی دو خانواده در یک خانه کوچک خیلی مشکل بود. خب اول چیزی که اینها احتیاج داشتن مهاجرین وقتی اومدن مسئله مسکن بود. یهود بنی نذیر رو که اخراج کردن، خب یکی از چیزهایی که پیامبر انجام داد این بود که خانه های اینها در اختیار مهاجرین قرار بگیره، چون وقتی در قضیه یهود بنی نذیر مسلمان ها مسلط شدن به اینها، اخراج شدن و هر گونه بناشو به اندازه باره شتر بردارن و برن و بقیه اون چه دارن به جا بگذارن، خب غنایم زیادی به دست مسلمان ها افتاد و پیغمبر اکرم به انصار فرمودن که اگر شما موافق باشید این غنایمی که از بنی نذیر به دست آمده که عمدتاً خانه و اسباب خانه و لوازم خانه بود، چون اون یه بار شطوری که اینا میتونستن ببرن سعی کردن غالباً وجوه نقدی و امکانات مالی که قابل نقل و انتقال هست و از طرفی هم قیمتی هست با خودشون ببرن. خب لوازم خونه رو با خودشون نبردن، مهاجرین هم که اومده بودن اینا خانه زندگی نداشتن دیگه. پیغمبر اکرم از انصار خواهش کرد شما اگر موافقت کنید ما این اموالی که از یهود بنی نذیر به دست آمده که عمدتاً لوازم خانه است و یا مساکن است، اینا رو ما بین مهاجرین تقسیم کنیم. اونام قبول کردن، پیغمبر هم تقسیم کردن، فقط دو نفر اظهار نیاز و احتیاج به پیغمبر کردن انصار، که پیغمبر اکرم به این دو نفر هم از این غنائم دادن، بقیه غنائم رو بر حسب موافقت انصار به مهاجرین تقسیم کردن. در واقع لوازم خانه به دست مهاجرین افتاد. خب طبیعتاً توی خونه هم بود مهاجرین ساکن میشدن و اینجا اونا برای که مهاجرین ساکن نشن که خانه هاشون رو خراب کردن، خوش آزم برن خانه های خودشون رو خراب کردن که اینجا مسکن برای مهاجرین قرار نگیرن، که بقامن یخربون بیوتهم به ایدیهم و اید المؤمنین، هم خودشون خانه هاشون رو خراب کردن و هم مؤمنین خانه اینا رو خراب میکردن برای که به اینا دسترسی پیدا کنن. خب در اینجا مسئله که ما از یخربون بیوتهم به ایدیهم و اید المؤمنین اینجا استفاده میکنیم دو نکته است. نکته اول این که علی ای حال در اینجا مسئله ای که علی ای حال این کفار در مقابله با مسلمان ها، اینها همیشه دست به توطئه میزنن و معمولا توطئه‌ای که کفار در مقابل مسلمان ها طراحی میکنن توطئه به خودشون برمیگرده، چون بعضی از آقایون مفسرین اومدن به نتیجه این جمله پرداختن که حالا در خود کیفیت این کار که اینا چجور خانه های خودشون رو خراب میکردن برای چی خراب میکردن توی چی نگردن. خب اینها بناشون از روز اول این بود که مسلمان ها رو از مدینه بیرون کنن و یالن یسرب بعد از اینکه قبایل اوس و خزرج به پیغمبر ایمان آوردن و انصار مسلمان شدن، بنای یهودی ها این بود که نگذارن مسلمان ها و پیغمبر زن در مدینه بمونن و تمام قراردادی هم که با کفار قریش بسته بودن همین بود، نه از بیرون حمله کنن نه از داخل، و خلاصه اینجا شهر رو از مسلمان ها تخلیه کنن. هدف اصلی اونا تخلیه شهر از مسلمان ها بود. ما هر به قبل رو داریم میزنیم، قبل از اینکه جریان یهود بنی نذیر مطرح بشه و قبل از اینکه کعب ابن اشرف کشته بشه و قبل از اون ما داریم میگیم، ما از اصلی که اینا وقتی پیغمبر اکرم وارد مدینه شدن. خب اینها وقتی پیغمبر وارد مدینه شدن و یهودی هم در مقابل پیغمبر تمرد کردن و اسلام نیاوردن و مقاومت کردن در اینکه اسلام و شریعت پیغمبر رو نپذیرن بر اون شریعت خودشون باقی باشن، نقشه یهودین بود که مدینه رو از مسلمان ها تخلیه کنه و نگذارن مسلمان ها در مدینه بمونن. و حالا خب لذا جنگ هایم که می شد علی رغم اون ماده ارزم حضورتون که منشور 18 ماده‌ای که پیغمبر اکرم نوشته بودن و از همه قبایل یهود هم امضا گرفته بودن اینا تسلیم باشن در مقابل بندهای این منشور 18 ماده و اگر جنگی از بیرون صورت گرفت اینا مسلمان ها رو کمک کنن، ولی برخلاف اینا در باطن توطئه تخلیه شهر مدینه رو از مسلمان ها داشتن. خب اینایی که در این توطئه در واقع اینجا یک مطلب کلی رو خدا میخواد در قرآن بیان کنه که معمولا کفار هر وقت توطئه علیه مسلمان ها بکنن این همو توطئه به خودشون برمیگرده. یعنی اگر مسلمان ها مقاومت کنن و ایستادگی کنن هر نوع نقشه برای مسلمان ها بریزن اون نقشه به خودشون برمیگرده و اون نقشه خود اینا سرکوب میشن. یعنی اینایی که بنا داشتن خانه های مسلمان ها رو خراب کنن و زندگی مسلمان ها رو به هم بزنن، مسلمان ها رو از مدینه اخراج کنن، کارشون به جای رسید که با دست خودشون خونه های خودشون رو خراب کنن. حالا با هر انگیزه ای که خونه هاشون خراب کردن، حالا یا با انگیزه این که حصار درست کنن یا با انگیزه این که مسلمان ها در اونجا سکونت نکنن، در حالی که نقش اولیه این بود که اینا خانه مسلمان ها رو خراب کنن و اینا نگذارن مسلمان ها در مدینه بمانن، ولی درست قضیه به عکس شد. این در واقع یه سنتی است، ذات مقدس پروردگار در اینجا سنتی رو بیان می کند برای مسلمان ها که وقتی کفار توطئه می کنن علیه مسلمان ها، اگر مسلمان ها مقاومت کنن، ایستادگی کنن در ایمانشون در اسلام، اون توطئه و فتنه کفار به خود کفار برمیگردد و عین همون نقشه در مورد خود اونا اجرا میشه اگر اینا در ایمان و اسلامشون مقاومت و ایستادگی بکنن. و نمونه و شاهد جریان یهود مدینه از والی بنی نظیره، بنی قریظه و بنی قینقاع هم که بعد از جنگ احزاب همین بلا سرشون آمد، اونا هم از مدینه اخراج شدن. نکته دومی که باز ما از اینجا یخربونه بیوت هم بعیدی هم و عید المؤمنین استفاده میکنیم، مسئله خودزنی کفاره. کفار در مقابل مسلمان ها در هر مقابله و نبردی، حتی تا اونجای مقابله و نبرد رو ادامه میدن که اینها خودشون با دست خودشون خودشون رو ببرن، از بین ببرن. یعنی تا اونجا اینها نبرد رو ادامه میدن. اینها در مخصوصا یهودی ها در مقابله و نبرد با مسلمان ها اینها جوری ایستادگی میکنن و جوری اصرار میورزن که تا مرز خودزنی پیش میان که خودشون با دست خودشون نابود کنن. به این در واقع یه روشی هست. یعنی انسان کفار، ببین همیشه جنگ ها دو صورته، برخورد ها با مسلمان ها دو صورته. یه برخورد ها برای دفاع از امنیت خودشون بوده که افراد با مسلمان ها زمان پیغمبر جنگ میگردن، برای که امنیت خودشون رو تأمین کنن، احساس میگردن که الان مسلمان ها خطری برای اونا هستن، پس برای تأمین امنیتش کار میگردن. یه سلسله برخورد ها با مسلمان ها مسئله تأمین امنیت خودشون نبوده، مسئله براندازی اسلام و پیغمبر بوده. مثلا در خطی بوده که اصلا اسلام نباشه، پیغمبر نباشه. و در بعضی از جنگ ها مثل غزوه ذات الثلاثین اهالی وادی یابس در این خط بودن که اصلا متعهد شدن با هم هم قسم شدن که اینا کاری کنن یک پیغمبر و امیرمون رو بکشن. مثلا مسئله از بین بردن پیغمبر بوده، بحث براندازی بوده. اینجا که اینا برانداز بحث براندازی بوده تا جایی وای میستادن که خودزنی کنن و بتونن اسلام و پیغمبر رو براندازی کنن. داستان یهود و بنی نظیر از همین قبیله. جریان یهود و بنی نظیر داشتن زندگی میکردن. یهودی های مدینه از وقتی پیغمبر اکرم اومدن به مدینه و مسلمان تشکیل امت دادن پیغمبر، در واقع یهودی های بنی نظیر و بنی قینقاع و بنی قریظه در شعاع حمایت پیغمبر اکرم در ذمه اسلام و مسلمین بودن، زندگی خیلی خوبی داشتن. چون قبلا اینها در معرض دو خطر بودن یهودیان مدینه. یه خطر خود قبایل اوس و خزرجی که با اینا داشتن زندگی میکردن، خب هر آن احتمال میدارن که اینا حمله کنن و این یهودی ها، چون یهودی ها پول ثروت مال اینا بود، اینا هم در منتهای فقر و ناتوانی و ناداری زندگی میکردن، خب احتمالی میرفت که اینا حمله کنن به خاطر پول و ثروت یهودی ها از بین ببرن. یهودی ها جمعیتشون زیاد نبود، پول داشتن بیشتر، و دیگر بیش از این که از قبایل اوس و خزرج میترسیدن قبایل عرب میترسیدن. عرب ها اون زمان تمام زندگیشون با کشتن و قارت کردن و جنگ و اینا میگذشت دیگه. عربای حجاز، اهالی حجاز همه بیابانگرد بودن، عربای بیابونی بودن، قدرت تو عربای بیابونی بود، شهری وجود نداشت، یه مکه بود که دی تجار تو زندگی میگردن، و یثرب هم تقریبا شهر نبود، هم دیگه دیگه بود، هر قسمتش از هم حضور یه قبیله زندگی میگرد، اینجور نبود که یه صورت یه شهری باشه که همه دوره هم اجتماع کنن. خب اینها ارزم به حضورتون که مورد همیشه وحشت داشتن که ممکنه که یک قبایلی که تمام زندگیشونو با قتل و غارت دارن میگذرونن، یهود هم که مقابل عرب هست، به یک قبایل به اینا حمله کنن. اینا همیشه در این وحشت و ترس به سر میبردن. وقتی پیغمبر اومدن و در مدینه تشکیل امت دادن، در واقع یه مقدار امنیت یهود در مدینه تأمین شد. اینا جنگشون با مسلمان ها، برخوردشون با مسلمان ها به خاطر تأمین امنیت خودشون نبود، چون امنیتشون کاملا تأمین شد وقتی پیغمبر اومدن در مدینه. مهم این بود که اینا اصلا بنای براندازی شخص پیغمبر رو داشتن، قرار داده که ابن اشرف بس با ابو سفیانی که پیغمبر رو بکشن، اصلا ترور شخص پیغمبر بود، اصلا براندازی بود. اینا وقتی تو خط براندازی بیفتن کفار، تا مرز خودزنی پیش میرن. اون هم اول که پیغمبر اکرم اینا پیشنهاد کرد از یک عرب ابن اشرف کشته شد و پیغمبر اینا پیشنهاد کرد که برن، خب میتونستن خانه های خودشون رو به یک جوری مساکنشون رو بفروشن یا اموالشون رو همه رو بردارن ببرن، در یک سبک به اصطلاح آرامی اینا هجرت از مدینه. اونا مقاومت کردن چون بحثون براندازی پیغمبر بود، و تا به جایی رسیده که یخربون و یوت هم وعیدی هم وعید المؤمنین، تا مرز خودزنی اینا وایستادن. اینم یه خصوصیتیست که مربوط به کفاره، ولذا ما در واقع این آیه شریفه به ما این خط رو میده که ما هر وقت با کفاری روبرو شدیم، یعنی برخوردهای جامعه دینی با یک جریان اجنبی و بیگانه بود که او در خط براندازی بود، باید به این نکته توجه کنیم که او تا جایی مقاومت میکند که خودش با دست خودش از بین ببره. ولذا ما به هیچ وجه نباید در مقابل کفار و جریان هایی که در خط براندازی ما هستن بتونیم، یعنی یه روز حساب کنیم میشه با اینا صلح کرد، میشه با اینا آرامش برقرار کرد، میشه با اینا تعامل و ازم توافق داشت، اصلا یه امکان نداری شدنی نیست، چون اینا تا او خط براندازی میخوان وایستن و در او براندازی واقعا مقاومت میکنن و ایستادگی میکنن. این در واقع یه خطیست که خداوند متعال داره به مسلمان ها میده، یه خوره مونه بودون به ایدین و اید المؤمنین. بنی نظیر تا اونجا وایستادن چون اینا در مقام براندازی پیغمبر و کشتن پیغمبر بودن. هر جریان براندازی که بیاد، اون جریان تا مرز خودزنیش وای میسته. از ما با توجه داشته باشیم که مقاومت و ایستادگیمون رو حفظ کنیم. فاعتبروا یا اولی الابصار، خب این عمده بحث ما در این فاعتبروا، یعنی ببینید اصلا ما در همه آیات قرآن اگر توجه کنیم، در بیشتر آیات، مثلا آیاتی که مطالب خیلی به اصطلاح پرمحتوای بیان میکنه و آخرش نتیجه گیری آیه در یه جمله، ان الله غفور رحیم، ان الله عزیز و حکیم، ان الله سمیع علیم، اگر ما این جمله هایی که آخر آیات میاد، این جمله ها رو، یعنی به اصطلاح بهش میگن تذییل آیه، یه تذییر آیه رو،
چون جمله جمله
عام میست دیگه، این جمله های عام رو اگر ما درست دقت کنیم، این در واقع حاوی یک سلسله مطالب اصولی و قواعد کلی برای زندگی ما هست. این آیات سوره مبارکه هست که در مورد مسائل اجتماعی هست. این جملات، این تذییر آیات یا این ذیل آیات، اینها در واقع حاوی یک سلسله مطالب اصولی و قواعد کلی در زندگی اجتماعی ما هست. خب فاعتبروا یا اولی الابصار، اولا خود فاعتبروا و عبرت از نظر لغت مورد توجه قرار بدیم. از نظر لغت عرضم به حضورتون که اعتبار یعنی عبرت به معنای عرضم بود از ماده عبور هست و عبرت یعنی عبور از یک جریان محسوس به یک جریان معقول. یعنی انسان وقتی که یک داستانی، یک جریانی رو میبینه یا یک جریانی رو میشنوه، برای اینکه روی او جریان تعقل کند نسبت به طرح زندگی خودش و نسبت به اون چی که برای خودش مواد برنامه ریزی کنه در عقل و فکرش، عبور از یک جریان محسوس کرده به طرف یک جریان معقول. برنامه ریزی جریان معقوله، طراحی زندگی جریان معقوله. یه جریان محسوس وقتی که اون سوژه شد و عنوان شد برای اینکه انسان به یک جره در برنامه ریزی زندگیش، در طرح زندگیش به یک جریان فکری برسه، این در واقع عبور هست از جریان محسوس به جریان معقول. تعبیر خواب رو هم که میگن تعبیر خواب، از همین باب میومد، باده از ماده عبوره. یعنی وقتی که ما خوابی رو میبینیم، خواب از نظر ماهوی یه جریان تخیلیست، چون یه جریانی نیست که واقعیت خارجی داشته باشه. که یه خواب، بنده چیزی که بنده شما دیشب خواب دیدید که جریان واقعیت خارجی خود اون وقایع و اون حوادث که نداشته، اون جریانی بوده که در خیال شما و در برزن به حضورتون که جریان مغزی شما عبور کرده. حالا مکانیزم خواب از نظر روانی، از نظر فیزیولوژی چیه، اون جای خودش و جای بحث ما نیست. الان یه جریان تخیلیه، منتها یه جریان تخیلی است که خود پیام داره. اون ازم رؤیای صادقه که بشرا من الله است، این ماهیتاً از نظر فیزیکی و ساختاری جریان تخیلیه، اما در این جریان تخیلی یه پیام وجود داره که بشرا من الله است. شما وقتی میخواد تعبیر کنید، یه کسی که معبر خواب هست، علم تعبیر خواب داره، عبور میکند از یک جریان تخیلی به یک جریان عقلانی که بر اون اساس اون پیام از این جریان تخیلی استخراج میکنه و استنباط میکنه. از این عبور کردن از یه ساختار به یه واقعیت دیگه است. لذا میگن تعبیر خواب عبارت طبیعی میگن باید تعبیر خواب. بله
عبره باسه
عبره عبره یعنی عشقه. بله عشقه عبوره دیگه، عشقه دیگه از چشم آمده بیرون رو صورت جریان پیدا کرده. عرضم به حضورتون که قرصه عبرت از ماده عبوره. فاعتبروا یا اولی الابصار، اینجا که میگه فاعتبروا یا اولی الابصار، اینجا ما اون موضوع محسوسی که داریم که از اون میخواییم عبور کنیم به موضوع معقولمون چیه؟ اولا عبرت و تجربه با هم فرق داره. ببینید همیشه از یه سلسله جریانهای مثبت درسی که انسان میگیره و سرمشقی که میگه تجربه است. از جریانهای منفی سرمشقی که انسان میگیرد او عبرته. چرا اون تجربه او رو میگن تجربه عبرت؟ به خاطر یه تجربه عبارت است از عرضم به حضور اون تحلیل فکری محسوسات. ما یه جوانمردی، یه وفاداری، یه فداکاری، یه حمایت از دین، یه عرضم به حضورتون که فضیلت اخلاقی رو در یه انسانی دیدیم، این رو حس کردیم دقیقاً این روز فکر خودمون تحلیل میکنیم، فوائدش رو بررسی میکنیم، نتایج و منافعش رو دقیقاً کاملاً تشخیص میدیم، به دنبالی هستیم که ما از این حرکت سرمشق بگیریم. این تجربه است. اما اگر ما جریان منفی رو در یک عملیاتی دیدیم، در یه حرکتی، در یه حادثهی، در یک اتفاقی ما به یک نقطه منفی رسیدیم، هیچ وقت انسان تحلیل نمی کند که اون نقطه منفی رو در زندگی خودش ایجاد کنه، ولی در این حال عبور می کند اون نقطه منفی در زندگی او به وجود نیاد. برو میگن عبرت. پس در مسائل منفی ما به هر وقت در حوادثی گذشته با یه نقطه منفی روبرو شدیم، از اون نقطه منفی عبرت بگیریم، یعنی نگذاریم اون جریان منفی در زندگی ما ایجاد بشه. اگر یه نقطه مثبت بود رو ما تجربه میآموزیم. فرق بین تجربه و عبرت اینه که در تجربه سرمشق گرفتن از نقطه های مثبت، عبرت سرمشق گرفتن از نقطه های منفی است. این معنای اصطلاحی عبرت در مقابل تجربه است. در اینجا ما از سه چیز که دارای آثار منفی و نقطه منفی است برای ما موضوع عبرت قرار میگیره. یکی مقابله با خدا و رسول، اونی که بنی نذیر داشتن. بنی نذیر آقا داشتن زندگیشون رو میکردن و برای خودشون یه زندگی امن و امان داشتن، افتادن تو خطی که با خدا و رسول خدا بجنگن. دوم ارزم به حضورتون که اتفاق کفر و نفاق. خب اینا وقتی که افتادن در جنگ با مقابله با خدا و رسول، در واقع زندگی خودشون از دست دادن و موقعیت زندگی و حیاتیشون به کلی از بین رفت. نکته دوم این است که در جریان یهود بنی نذیر یه وحدتی ایجاد شد بین کفر و نفاق. یعنی عبدالله ابن ابی اومد و به اینا گفتی که اگر شما مقاومت کنید مقابل پیغمبر و مسلمان ها، ما کمک میکنیم شما رو، و شما از این طرف با اینا میجنگید، از پشت سر ما به اینا حمله میکنیم و پیغمبر و مسلمان ها رو از بین میبریم و شما میتونید مقاومت کنید که حالا آخرش یا پیغمبر راضی میشه که با شما قرارداد صلح بنده، یا اینکه شکست میخوره و اصلا مسلمان و پیغمبر از بین میرن. خب این قرارداد کفر و نفاق به توجه داشته باشیم که همیشه نفاق عامل مقاومت کفر در برابر دین هست. عمده نقش نفاق در زندگی اجتماعی مؤمنین و در جامعه دینی این است که نفاق قائمه کفر قرار می گیرد. منافق خودش بی حد ذاته قدرتی نداره که ضربه بزنه و آسیب بزنه، ممکنه یه جریان خیلی ضعیف باشه، مثل نفاقی که در او زمان بود. نفاق در زمان یه عبدالله ابن ابی بود، کسی نبود. عبدالله ابن ابی هم حتی پسرش باش دشمنی داشت، چند بار به پیامبر عرض کرد یا رسول الله اجازه بید برم سر بریده پدرم رو برای شما بیارم، حتی داخل خانوادش باش بد بودن تا چرسه به دیگرم. یه آدم منافقی که همه به او بد بودن میشناختم که منافقه. خب این منافق جای خودش قدرتی نیست که ضربه بزنه، خودش نیروی نیست. اما هر روزی مقابله کفر با دین در جامعه دینی به وجود بیاد، منافق قائمه کمک به کفره. این نقطه عبرته. و ما خودمون در این مسائل سیاسی امروزمون داریم مشاهده میکنیم که مشکلاتی که ما از برخورد کفار و مستکبرین احساس میکنیم، غالبا این مشکلات ما به وسیله منافقین داخلی ما هست. اونجا که این نفاق یه خورده توسعه پیدا میکند، بالا میاد، دقیقا نقشه های کفار در جامعه ما اجرا میشه. نفاق همیشه قائمه کفره. این نقطه ایست که ما از این جریان بنی نذیر به عنوان نقطه عبرت استفاده میکنیم. نقطه سوم این است که اتکاء به امکانات و تجهیزات مادی سرنوشتش اینه. یعنی ما در همه حرکت هایی که داریم، مخصوصا در مقابله با کفار، در مقابله با دشمنان، نباید متکی به امکانات مادی و تجهیزات باشیم، چون علایالن تجهیزات بردش برد محدودی است، بردش ولو تجهیزات فوق العاده باشه. این دشمن وقتی به ما میخواد حمله کنه اتکاش به تجهیزاتشه، خدا رو قبول نداره، خدا رو باور نکرده که این اتکاه به تجهیزات الان بردش محدوده، تا یه اندازه‌ای میتونه پیش ببره، اما اونی که بردش محدود نیست و 100% توش غلبه و پیروزی است، اتکای به خداست. در همه تقابلات جامعه دینی متدینین اتکایشون به خداست، دشمن هم اتکایش به تجهیزاته. لذا در تقابل با دشمن هیچ وقت نبایستی تجهیزات دشمن، امکانات مادی دشمن ایجاد رعب در بینش مسلمان ها و افراد متدین و جامعه دینی بکند، چون تجهیزات بردش محدوده. خدا رحمت کند امام رضوان الله تعالی در اون کودتای نوشه که ما اصلا برقرار کنن، امام فرمودن که بر فرضی که شما این کودتا رو موفق بشید و کودتا هم بکنید، سران و مسئولین نظام از بین ببرید، خب بعد شما میخواد چیکار کنید؟ میخواد بتونی مملکت حکومت کنید؟ شما که توی مملکت بودید داشت حکومت میکرد، چرا رفتید بس؟ و اگه شما میتونید حکومت کنید برای مردم قبلا حکومت میکردید، بس بعد که نمیتونید بیاد حکومت کنید برای مردم، بر فرض شما بیاد با تمام امکانات به اصطلاح الکترونیکتون همه این کشور رو بمباران کنید، نابود کنید، عمر از بین، بعد میخواد چیکار کنید؟ عمرم گوشید، عمرم بمباران کردید، خب بعد ما چه بیا اینجا واردی کشور بشید، ما بیاید با این مردم زندگی کنید، با این مردم حکومت، خب نمیدونید دیگه. در جنگ امریکا و عراق بعضی از کارشناسان نظامی ما میگفتن اگر 10,000 آرپیچی دست بود امریکا شکست خورده بود، و 10,000 آرپیچی دست حاضر می شدن بیان تو جنگل ها توی نخلستان های بصره، امریکایی ها که می آمدن وقتی که به سلاح پیاده نظامشون نیروی زمینیشون وارد شد، ما اگر صدام 10,000 تا آرپیچی دست اونجا می توست مستقر کنه، امریکا رو شکست داده. خب با بمبارون یه نمیتونه مسلط بشه که. تجهیزات بردش محدوده، امکانات بردش محدوده، و این رو به عنوان یک جریانی ما باید بدونیم که هیچ وقت نه امکانات و تجهیزات دشمن ما رو بترساند و مرعوب امکانات در جهت دشمن بشیم، نه خودمون اتکا به تجهیزات و امکاناتمون باشه. ما باید اتکا به خدا داشته باشیم و اونی که بردش نامحدود هست اتکا به ذات مقدس پروردگار هست.
اتکا
هم تجهیزات
این دنیا
و مسجدات و خلا
عمل میکنه که
مثلا
این تجهیزات
رو آماده اتکا غیر از عیدویه، عیدوانه غیر اتکا نیست، نه غیر اتکا این است که خب همه تجهیزات داشتیم با اینا میخواییم پیش ببریم، نه غیر با خدا،
خدا
خدا ابلا ان یجرى الامور الا باسبابها. ببین از من اتکا نیست، اتکا اینه که ما جنگ با تجهیزات چی بود؟ ما گلوله توپ نداشتیم در دفاع مقدس، ما گلوله توپ نداشتیم، کجا بود تجهیزات ما؟ خدا ما رو پیروز کرد بر دشمنا. ببینید اینکه اتکا غلطه، اتکا نیست. آماد تهیه امکانات یه چیزیه، بله ما الان فناوری نظامیمون فوق‌العاده رشد کرده، ما تجهیزات باید فراهم کنیم، اما اتکایمون نداشته باشیم، نه این حالا این تجهیزاتی فراهم کنیم ما با همین تجهیزات ما هم بریم، نه خیر، اتکای به خدا. این اتکای به تجهیزات بردش محدوده. دشمن بنی نظیر تمام تجهیزات و امکاناتشون فوق‌العاده بود، مسلمان ها که چیزی نداشتن بیچاره، اینا رو غلبه کردن بردن که اینا رو اخراجشون کردن. این نکته سومی که ما در اینجا عبرت میگیریم، فاعتبروا یا اولی الابصار. خب اینجا عزم به حضورتون که ما مسئله دیگر که اینجا میگه فاعتبروا یا اولی الابصار، عبرتی که اینا گرفتن، عبرت نایی نکته چهارم عبرت مسئله اختلاف و تأمین وحدت در مقابل اختلاف. روزی که اولا قبیله اوس خزرج ابتدای بحث ای رو عرض کردیم که اینا اصلشون از قبایل یمن بودن، عرب های یمن بودن، و وقتی که سد معارب خراب شد، سید یرم آمد و سد معارب رو خراب کرد، خب مقدار زیادی از آبادی های یمن زیر آب رفت، همه نابود شد، زندگی مردم به کلی مردم آواره شدن. این مردمی که آواره شدن اومدن به طرف یثرب و شام و عراق و اینا، یعنی اصلا عرب، عراقی ها که عرب نبودن، بخشی از عراقی ها اصلا ایرانی بودن، بعضی هم که آشوری بودن، یا مثلا شام اینا فینیقی بودن، یه عمدشون یه عمدشون هم که یهودی بودن، اصلا اینا عرب نبودن. اصلا نفوذ عرب که بعد اینجا جزء بلاد عرب شد به وسیله همین یمنی ها شد، قبایلی که از یمن اینها بعد از سیل ارم که سد معارف خراب شد اومدن در این مناطق و زندگیشون ادامه دادن و زاد و ولد کردن، اینا اینجا شد جزء بلاد عرب، بلا اینا در از عرب نبودن ایشون. خب در اینجا ارزم به حضورتون که اینا ضمن به یثرب آمدن، قبیله اوس و خزرج اومدن، بعد زاد و ولد کردن و چندین قبیله از اوس و خزرج به وجود آمد. اینا منتها وقتی اومدن که اینها برای یهودی ها وارد شدن، یهودی ها از قبل آمده بودن اینجا، به اینجا رو به عنوان محل سکونت خودشون انتخاب کرده بودن. خب اینا از همه اول کارشون بود که مزدور یهودی ها شدن. یهودی ها حساب کردن که اینها جمعیتشون چند برابر یهوده، زمینی که قدرتشون هم فوق‌العاده از قوای بدنی اینا هم از یهودی ها خیلی بیشتره، اینا یه عربن و یهودی ها مردمان ترسو ضعیف و از نمازم بگن جهود از خون میدرسه، اینا خون ببینه میفته به زمین، اما اینا نه، اینا مردمان هم که رزماور جنگنده و حساب کردن که خب اینا با این جمعیت زیادی هم که دارن روز به روز هم دارن زاد و ولد میکنن، خب اینا یه روز مسلط میشن، اینا رو از بین میبرن و می املاک و عقار و نخلستان و عمل تصرف میکنن. اینا برای که و از طرف اینا اگه من شد ثروتمند شدن و پولدار شدن و خودشون توانستن نخلستان هایی تولید کنن، دیگه مزدوری برای اینا نخواهن کرد. لذا برای که هم اینا نتونن یه قدرتی پیدا کنن که یه روزی برای یهودی ها بتازن، همچنین در این مزدوری اینها و نیاز و احتیاجشون باقی بمانن، هر سال فصلی که خرما برداشت میشد که همون فصل پاییز بود، بعد از برداشت خرما اینا یه فتنهی میکردن بین اینا و اینا رو به جنگ مینداختن. این قبیله اوس و خزرج دو قبیله، یکی اوس یکی خزرج، به عنوان این که اینها با یک دیگر رقابت دارن وسط اینا یهودی ها فتنه میکردن، اینا جنگ اوس و خزرج میفتن به جان هم. تمام مدت پاییز و زمستان تا نزدیکی بهار اینا میجنگیدن و همدیگر رو میکشتن، همه اموالشون از بین میرفت، تمام دارایشون رو به غارت میبردن یکی بعد از دیگری، به اینا بیچاره میشدن. نزدیک بهار که میشد حالا واسه بیان مثلا درختار رو بار رو آور کنن و بعد نخلستان ها رو ازم اداره کنن اینا و مزدوری کنن برای یهودیا، اینا از جنگ دست میکشیدن، میادن باز همون مزدوری رو انجام میدادن، باز هرچی برمی آوردن باز دوباره با یه جنگی که اینا در پاییز انجام میدادن و از دست میرفت. این نقشه یهودیا بود برای که اوس و خزرج رو به این وضع قرار بدن. خب پیغمبر اکرم که اومدن اینا اسلام آوردن، رسول الله قبیل مسئله جنگ اوس و خزرج بین رفت، اینا مسلمان شدن، همه متحد شدن، متفق شدن، دست به دست هم دادن، و همه افرادی که مزدور یهودی ها بودن و ذلیل فتنه اونها بودن به وسیله وحدتی که پیدا کردن بر یهود مسلط شدن و یهود بنی نظیر رو اخراج کردن و پشت سرش اون دو دسته دیگه یهود هم، دو قبیله یهود هم اخراج از مدرسه و اموال و عقار و املاک و هم تصرف کردن. این مسئله اختلاف یک نقطه عبرت چهارم است، فاعتبروا یا اولی الابصار. خب اولی الابصار کیان؟ ما فاعتبروا یا اولی الابصار، نمیگه فاعتبروا ایها المؤمنون، یا نمیگه فاعتبروا ایها الناس، میگه فاعتبروا یا اولی الابصار. در جامعه دینی اولی الابصار عبارت است از یک جریان نخبگی، که این جریان نخبگی در محور جامعه دینی عامل بقا و دوام و عزت این جامعه دینی خواهد بود. حالا این جریان نخبگی که از او تعبیر به اولل ابصار می شود، آیا یه اولل ابصار یعنی کسانی که استعدادات فکریشون خیلی بالاست، کسانی که اینها ارزم بزرگ از یک توان بالای اندیشهی برخوردارن، علمای یک جامعه دینی هستن که میتونن فعتبه رو، یا اولل ابصار؟ این اولل ابصار چه کسانی هستن که اون جریان ارزم بزرگتون که نخبگیه که وسط جامعه دینی هست و محور میشه، یعنی اون قطب چرخش زندگی اجتماعی در جامعه دینی، اون عبارت است از این جریان اولل ابصار؟ اولل ابصار به کیا میگن؟ ما در معنای اولل ابصار بهتر این است که به یک روایت و به یک حدیث از وجود اقدس سید الشهدا علیه السلام به اون مراجعه کنیم. به اولل ابصار در این روایت دقیقا برای ما مشخص میشه. حدیثی تحف العقول در تحف العقول نقل شد از وجود اقدس سید الشهدا علیه السلام که از سید الشهدا فرمودن ان ابصر الابصار ما نفذ فی الخیر مذهبه. به اولل ابصار هم همین ابصر الابصار در واقع، ان ابصر الابصار ما نفذ فی الخیر مذهبه، بیناترین چشم ها اون چشمی است که خط نگاه و دید او در خیر نفوذ کند. یعنی انسان در زندگی بصیرت به این است که انسان در زندگی خط نگاه پیدا کنه. اصلا بصیرت یعنی خط نگاه. ببینید شما دو جور نگاه دارید نسبت به اشیا و موجودات. یه نگاهی که شما همه چی رو میبینید، الان هر چی مقابل چشمتون هست دارید میبینید، اما این دیدن جدی و ارادی که نیست. شما الان دیوار رو دارید میبینید، شکل بنده رو دارید میبینید، رنگ عبای بنده رو دارید میبینید، این دوربین رو دارید میبینید، این میکروفون رو دارید میبینید، یه دیدنه. یه وقت نه، شما دارید کتاب رو میبینید، آیه قرآن رو میبینید، این دوتا دیدنه. این دیدن ها من فرق داره. این که الان شما دارید بنده صحبت میکنم، شما صحبت منو میشنوید، شما دیدنه های شما یه دیدن های بصیرت نیست، یعنی خددار نیست. دیوارو که نگاه میکنید چشمتون به دیوار افتاده، اصلا توجه ندارید تو دیوار چیه. حتی اگه چیز نوشته شده باشه به نوشتن توجه نمیکنید، چشمتون به دیوار افتاده. اما یه وقت شما کتاب رو که باز میکنید خط کتاب رو دارید نگاه میکنید، به خط داشتن نگاه، خط تو که نگاه، که نگاه انسان دقیق بشه در یک چیزی برای به دست آوردن و تحصیل یک واقعیت و یک شناختی، اینو میگن نگاه خط دار. بصیرت خط نگاهه، یعنی اونجاییست که انسان نگاهش یک نگاه ارادیست و در یه نقطه خاصی نگاه خودش رو متمرکز میکند برای به دست آوردن یک واقعیت و یک شناختی داره نگاه میکنه، این رو میگن خط نگاه. بس بصیرت خط نگاهه، همه دارای بصیرت هن، همه دارای خط نگاه هن. اما سید الشهدا میفرمان ان ابصر الابصار ما نفذ فی الخیر مذهبه، بیناترین چشم ها او چشمیست که خط نگاهش در خیر باشه، یعنی خیر رو توی زندگیش پیدا کنه و خط نگاهش در خیر باشه، یعنی دنبال این باشه که خوبی ها در فضائل، در سجایا، در خیرات و مبرات، در حرکت های با فضیلتی خط نگاهش تو اونا باشه و از دیدن اونها و کشف واقعیت هایی که از درون خیر می کند در زندگی خودش باید استفاده کنه. خداوند میگه فاعتبروا یا اولی الابصار، عبرت کار همه کس نیست، چون آدمایی که در حوادث بی تفاوت برخورد میکنن، در وقایع و جریان ها و بیش مدا انفعالی برخورد میکنن، حادثه رو میبینه، جناب از کنار خیابون رد میشه، دو تا ماشین با هم تصادف کردن، نگاه میکنید، ممکنه خودت دقت هم بکنید اما توجهی به این نداری، برای از این نگاه کردن برای شما چی عاید میشه. حالا یه آدمی
تصادف کرده کشته شده وسط بیابون افتاده،
حالا یه بیشتر نگاه مالی کیه مثلا؟ اما هیچ وقت این نگاه برای جلب منفعت برای خودتون یا به دست گرفتن یک واقعیت و شناختی نیست که این شناخت در زندگی شما اثر کنه. اما یه وقتی نگاه، نگاه خدداره، یعنی یه چیزی رو شما پیگیری میکنی در این نگاه و میخواید در نهایت این نگاه به یه نتیجه برسید، به یه برداشت برسید، برداشت دیگر زندگی شما ضرورت داره و لازمه، یه رو میگن بصیرت. خب این خداوند میگه فاعتبروا یا اولی الابصار، ای کسانی که صاحب بصر هستید، و بصری که ابصر الابصار است به فرمایش سید الشهدا علیه السلام، اینها عبرت میتونن بگیرن از وقایع، یعنی نگاه خددار رو متوجه خیر کنن، در خیر نفوذ کنه و اون نقطه های خیر رو پیدا کنن به فرمایش سید الشهدا علیه السلام و اینا در زندگی خودشون به کار ببرند. فاعتبروا یا اولی الابصار میگه، فاعتبروا امر هست اما امر مؤمنی نیست، در دوره ایها المؤمنون نمیگه، دو فاعتبروا ایها المسلمون نمیگه، یه فاعتبروا یا ایها القارئین قرآن نمیگه فاعتبروا، یه فاعتبروا یا اولی الابصار، یا اولی الابصار، بله بر اول البام داریم، بر اول بله بر اول البام میگیم که اونجا از جای هر بار اول البام میگیم اونجا عرض میکنم، بر اول البام که اول لفظ تفاوت داره. این عرضم به حضورتون که علتی که فتوری اول الابصار فرموده است به این خاطره، نه اینکه، یعنی در واقع این عبرت گرفتن رو خداوند دستور داده به یک جریان محوری قطب چرخش زندگی اجتماعی در جامعه دینی که اولی الابصارن، اولی الابصار با استفاده از روایت سید الشهدا همچه کسانی هستن. این روایت هم در طرف العقول هست، در اخباری که از امام سید جان هران روایت هم بزن. این یه قسمت روایته، اصل روایت اینه، این ابصر الابصار ما نفذ فی الخیر مذهبه و این اسمع الاسما ما و آل التذکیر فانتفع به و این اسلم القلوب ما طهر من الشبهات. کل روایت اینه که بخش اولش ابصر الابصاره. مقابل این شما فتوری اولی الابصار نگفته؟ یک مطلب دیگریست. ببینید یا اولی الابصار میگه به خاطر یه داستانی اتفاق افتاده، بله اون فتور یا اولی الابصار یا اولی الالباب مربوط به ما قبل قضیه است، ما قبل این فتبرو چی است. اینجا عرضم از جای اولی الابصار جای اولی الالباب نیست. چرا؟ به خاطر اینکه این حد حادثه جنگی رو به این مسئله عرضم به حضورتون که اون که بر سر بنی نذیر آمد که اینا اخراج شدن و زندگیشون رو گذاشتن و بدبخت شدن، زرجان آوره رو با چشمتون دیدیه، شما رو با چشمتون دیدید، حالا ای کسانی که صاحب بصر هستید دیدنی رو که دیدید، مدا این هر دیدنی موجب عبرت نمی شود، اون دیدنی موجب عبرت می شود که ابصار الابصار باشه.